فیما بین ایشون و مستأجر، فیما بین ایشون و مالک منعقد شده. اگر که این حق انتقال سلب شده باشه طبیعتاً میتونه مشمول در واقع قانون انتقال مال غیر، مجازات انتقال مال غیر یا حسب مورد قانون حتی همین دیگه فقط دیگه با. چون
خب اون وقت اگر حالا من مستأجر نباشم، این مثالی که شما فهمید در جاییه که فرد مستأجر قانونی یک ملک یا یک مال هست، در اون فرجه قانونی اگر سکوت شده باشد، خب اصل بر این است که ایشون میتونه اون باقی مانده زمان اجاره رو به دیگری واگذار بکنه چون مالک منفعت شده. اما در یک جایی که من با مالک هیچ رابطه قرار داده موجر و مستأجری ندارم، من میام مال شما رو به دیگری اجاره میدم، منافع مال شما رو به دیگری اجاره میدم، خود این رو نمیفروشم، آیا اینجایی که من مال شما رو به اجاره دادم بدون رضایت، بدون داشتن سمت قانونی، اینجا هم باز بحث انتقال مال غیر مطرح است؟
بله طبیعتا این مورد هم با توجه به جرم‌انگاری که در قانون خاص مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5.1.1308 شناخته شده، چون در اون قانون در واقع هم بحث عین هست و هم بحث منفعت، چنانچه انتقال منفعت هم من غیر حق و بدون اجازه از صاحب منفعت صورت بگیره مشمول این قانون خاص خواهد شد.
حالا شما در مال منقولی که دارای سند رسمی نیست، فاکتوری هم ندارن و دو نفر نسبت به یک مال ادعای مالکیت میکنن، شکایت کیفری هم ممکنه علیه هم مطرح کنن، اون میگه که مثلا من میگم مال مال منه اما دیگری اومده این رو انتقال داده به دیگری، و شما فهمیدید که ما وارد در بحث اثبات مالکیت و اینها نمیشویم، اما اینجا به نظر میرسه که ضروری است که وارد شوید. یعنی وقتی من و شما نسبت به یک مالی هر دومون ادعای مالکیت میکنیم، بعد من این رو به دیگری انتقال دادم، شما علیه من شکایت کیفری انتقال مال غیر میکنید، ولی هنوز اینجا به نظر میرسه که مرجع قضایی حتی در دادگاه کیفری یا دادسرا باید اول این تکلیف مالکیت رو مشخص بکنن، درستی؟
توی فرضی که ازتانی میفرمایین که البته به ندرت هم این اتفاق میفته که بس اختلاف در مالکیت هم وجود داشته باشه، چنانچه در واقع اون ادعایی که طرفین میکنن هر دو ادعای قوی باشه، امکان صدور قرار انعطا هست. یعنی اگر که دلایل و مدارکی که هر دو طرف در خصوص مالکیت ارائه میکنن دلایل و قرائن عمیق و محکمی باشه، اینها میتونه در واقع دلیلی باشه برای صدور قرار انعطا. منتها اون چیزی که وجود داره اینجا مهمترین رکن در واقع ارتکاب جرم و در واقع مهمترین رکن سوءنیت که اینجا اگر که این وضعیتی که ما داریم ملاحظه میکنیم در واقع نشون میده که هر کدوم از این اشخاص در واقع برای اون ادعا، برای اون عملی که انجام دادن و اون کاری که انجام دادن در واقع نیت و قصد محکمی داشتن، و همین به نظر ما زائل کننده بحث سوءنیت هست و میتونه این موضوع رو با قرار منع تعقیب مواجه کنه.
یکی دیگر مسئله که مطرح است در بحث جرائم، بحث شمول مرور زمان هست. آیا انتقال مال غیر و فروش مال غیر هم مشمول مرور زمان می شود یا مشمول مرور زمان نخواهد شد؟
این در خصوص بحث مرور زمان، خب ما انواعی از مرور زمان داریم، مثل مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرا. طبیعتا بحث مرور زمان شامل این موارد از این جرائم هم خواهد شد، با توجه به این که خب طبیعتا مجازات انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری هست و در حال حاضر هم این مجازات درجه 5 هست، مشمول برنده محترم برنامه در خصوص برنامه‌ای که واقعا برای مردم و به خاطر مردم هست و راهکارهای حقوقی که اینجا ارائه میشه میتونه در راستای توسعه فرهنگ حقوقی و یاد دادن به اشخاص عادی و سایر اشخاصی که خب بالاخره دست اندر کار حقوقی نیستن کمک کنه. از شما سپاسگزارم.
بله خیلی ممنونم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو رسیدیم. ما سه شنبه هر هفته در محضر شما هستیم و به این مباحث حقوقی میپردازیم. خیلی خیلی مایل هستیم که نظرات، دیدگاه ها، مطالبات شما مطرح بشه. شماره پیامک ما رو یادداشت بفرمایید، ساده هم هست، 301035 پیامک ارسال بفرمایید و بگید که در برنامه آوای قانون مایل هستید که چه موضوعاتی و توسط چه کارشناسانی باید به بحث و بررسی گذاشته بشه. حالا حداقل اگر موضوعات رو به ما پیشنهاد بدید، این میتونه کمک حالی باشه برای ما که بتونیم برنامه‌ای که متعلق به شما هست رو پربارتر و مفیدتر تقدیم حضورتون بکنیم و بدونیم مخاطبان ما در واقع چه نیازهایی دارن و چه سوالاتی و چه مسائلی مد نظرشون هست که به اونها پرداخته بشه. ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار بدید. پس 3010-35 در اختیار شماست. روابط عمومی سازمان هم که 162 است، برنامه آوای قانون، و انشالله شما هم همراه ما باشید با رادیو گفتگو. برنامه دیگر هم تقدیم حضورتون خواهد شد. از اینکه با ما بودید سپاسگزارم. بدرود، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای رامندی، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آقای رامندی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب و ارجمند جناب آقای کوشتی، همینطور شنوندگان عزیز و صمیمی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای رامندی. به هر حال قدیر رو ما در پیش داریم و دهه امامت و ولایت، و بسیارم تاکید و سفارش شده. شاید در بعضی از موارد ما سفارش اینگونه نداشته باشیم در تأمین مثلا یک ولیمه، اما در قدیر داریم. بفرمایید برنامه ویژه و خاصی برای این ایام دارید یا نه؟
بله، بسیار عالی، ممنونم از تذکر شما جناب کوشکی. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان عزیز عرض میکنم، ملت خوب و عزیز ایران اسلامی، که همینطور که شما فرمودید قدیر و عید شهید قدیر خم بزرگترین اعیاد اسلامی هست و عید الله اکبر هست، و در منابع دینی ما و در کتب دینی ما و در قلم بزرگان و کتب بزرگان به عنوان عید بزرگ نام برده شده. چه برای شیعیان، چه برای اهل تسنن و تشیع، چون حالا بحث ولایت و امامت هست، نه حالا بحث جایگاه مطرح هست. برنامه بسیار خوبی هر سال تدارک دیده میشه. البته این رو ما خودمونم واقف هستیم که هر کاری ما برای قدیر کرده ایم تا امروز و بکنیم قطعا کم هست، چون قدیر بالاخره چشمه جوشان است. قدیر چیزی است که بالاخره نقطه مهم واقعی تاریخی هست، که اگر ما بتونیم درست واقعی قدیر رو برای ملت ها، برای مردم خودمون، برای مردمان جامعه ترسیم کنیم، تبیین کنیم و تبلیغ کنیم، ما حوادث و موضوعات خدمت شما هستم حاشیه بسیار کمتری خواهیم داشت و جامعه پرنشادتر، شادابتر و بروزتری خواهیم داشت. همینطور که مستحضر هستید، من دو جمله در خصوص خود جایگاه قدیر عرض کنم، بعد وارد برنامه بشم. همینطور که خود شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو مستحضر هستند، قدیر واقعی بود که اگر پیامش در اون روز به درستی درک می شد ما دیگه سقیفه نداشتیم.
بله.
اگر پیام قدیر رو ما اون روزی که باید 1400 سال پیش پرداخته می شد در جایگاه خودش، اگه خوب پرداخته می شد، دیگه ما عاشورا و صحنه کربلا و تاسوعا و اون کشدار و اون مصیبتی که بر خاندان آل الله رفت نداشتیم. یعنی عملاً عدم درک درست و شناخت درست از مبحث قدیر و بحث قدیر و پیام قدیر باعث به وجود اومدن عاشورا در سال 61 هجری قمری شد و اون اتفاقی که افتاد و جامعه بشریت رو و بشر رو در غم فراگیر تا یوم القیامه فرو برد.
بله.
پس ما امروز باید قدیر رو به درستی خودمون اول بشناسیم و بعد به جهان اون رو بتونیم تبلیغ و تبیین کنیم. انقلاب اسلامی ما و ولایت فقیه، مسئله بحث ولایت فقیه ما، امتداد قدیره و قدیر چیزی نیست جز امامت و ولایت. امامتی که تو عید قربان اتفاق افتاد، عید قربان با اون قربانی که حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام پسر خودش رو حضرت اسماعیل که اونم از انبیاء الهی بود به قربانگاه برد به فرمان خدا با اون خوابی که سه مرتبه پشت سر هم دید و بهش حجت شد و قربانگاه فرزند خودش رو در قربانگاه برد که اون نفس خودش بود و اون دوست داشتن خودش بود و امر الهی رو اطاعت کرد که حالا بعد قوچی از آسمان نازل شد و از بهش نازل شد و اون قوچ رو سر بریدن.
بله.
اما اونجایی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام به امامت انتخاب شد.
بله.
و امام شد و جایگاه امامت گرفت و این امامت امتدادش اومد در بحث قدیر و روز یوم قدیر که بعد از حجت الوداع و اون حج آخر پیامبر اسلام در سرزمین قدیر خم اتفاق افتاد و پیامبر اون بالاخره روایت‌های متعددی که در خصوص بحث قدیر داریم که و اون احادیث ویژه‌ای که در بحث قدیر اومد و اون آیات بزرگواری که در این روز بالاخره نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که بهترین دین و کاملترین دین دین اسلام شد و پیامبر خداوند موظف کرد که گفت اگر تو این ابلاغ رو چون اعیاد و جشن ها رو گرامی داره. این یک کوتاه مبحثی بود که در من بحث تحلیلی و تبیینی عرض کردم که لازم دیدم وقت دوستان رو بگیرم و مردم عزیز رو. اما بحث برنامه متعدد هست.
بله، خیلی خلاصه بفرمایید، ممنون میشم.
بله، اصلا برنامه ها متعدد هست، از بنیاد بین المللی قدیر که مرحوم حضرت آیت الله خزعلی مسئولیتشو بر عهده داشتند و خدا بیامرزتشون، تا الان که امروز این بار مسئولیت بر دوش حضرت آقای صدیقی و آقای ظریف منش و دوستان مجموع بنیاد بین. برنامه‌های بسیار خوبی تدارک دیدن. امروز ما یک جلسه‌ای داشتیم با حضور فعالین عرصه قدیر و در اونجا ذکر شده، من کلیاتشو میخوام خدمت مردم عزیز بگم چون جزئیاتو بخوام بگم از زمان برنامه شما قطعا فراتر هست و زیغ زمان داریم.
بله.
ما رو چند سرفصل زوم کردیم. یکی این که بتونیم بحث نشاط و شادابی رو تو جامعه بتونیم بیشتر کنیم با برگزاری کاروانها و کارناوالهای شادی، اما شادی و نشاط اسلامی. این رو مسئولیتش در تهران، شهرداری تهران و به ویژه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران جناب توکلی زاده و همکارانشون و جناب دکتر زاکانی و در سطح مناطق شوراهای مناطق و محلات بر عهده دارن که قرار شده انشالله حداقل در 300 نقطه تهران با همکاری سپاه محمد رسول الله انشالله این جشن ها به صورت محلی در میادین اصلی شهر و به صورت کارنوالی و به صورت کفی تریلی روی تریلی و اجرای سود انجام میشه. در استان ها هم مسئولیت با وزارت کشور هست و با سازمان شهری و دهیاری ها که قرار شده در تمامی مراکز شهرها و شهرستان ها و استان های کشور این اتفاق بیفته. دومین نکته بحث اطعام قدیر هست که روز قدیر انشالله قرار شده طبخ بسیار خلاصه ویژه‌ای چه در سطح شهر تهران چه در اماکن متبرکه، مثلا من یک نمونهشو عرض کنم، بیش از 1500 دیگ غذا انشاءالله روز قدیر طبخ پخت و پخش میشه در شهر قم بین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران. در تهران یه مسئولیت عدیده رو سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، مساجد و حیات مذهبی به ویژه هیئت رزمندگان اسلام خصوصا هیئت رزمندگان غرب تهران با محوریت پایگاه مقداد با محوریت مدده‌های مشهور این کارو دارن انجام میدن. بله. در کنار این کار خطبه قدیر هست که قرار شد در مساجد شاخص، یعنی حداقل ما آماری که از مرکز امور مساجد و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گرفتیم قریب به 10,000 مسجد ما حداقل این خطبه قدیر انشالله در ایام منتهی به خوانی بشه. بحث برنامه عهد اخوت رو داریم، چون میدونیم یه عهد اخوت و عهد برادری هست که همه چیز به هم دیگه اونجا به هم محرم فقط نمیشن، تنها چیزی که داره و ارث از هم نمیبرن. یه عهد اخوتی هست که خواهران و برادران عزیز در اون روز سنت نبوی است و سنت علوی است که باقی مونده که در اون روز انشالله احیا میشه.
انشالله.
یه بحث کار ویژه‌ای شده که ما یه جمعی از طلابمون در مجموعه قانون خورشید، طلاب و حوزویان، فیش برداری ویژه‌ای داشتن در خصوص کتاب القدیر حضرت آیت الله امینی، همینطور کتاب نهج البلاغه و فرمایشات آقا امیرالمومنین و کتاب صحیفه سجادیه. این فیش برداری شده، پادکست ها و ویدیو کست های ویژه‌ای ساخته شده و توسط سازمان های اوج و سراج این به صورت گسترده داره توضیح میشه و در طول دهه حتی تا روز عید مباهله این انشالله ویدیو کست ها و پادکست ها پخش میشه و توسط دوستان عزیزمون هم در معاونت صدا و سیما هم انشالله پخش خواهد شد. برنامه های متنوع شادی بخشی دارن بخش های هم مساجدمون، هم حیات مذهبیمون، هم اماکن مقدسمون و بارگاه به ویژه حرم مقدس حضرت آقا سامر الحجج و خانم فاطمه معصومه شاه چراغ همینطور و برنامه های ویژه که تشکل های مردمی دارن. یک شعار و پویش محوری داریم انشالله این سال. شعار محوریمون این هست که هر خانه یک نظر، یک پرس غذا، یک پرچم. هر خانه بله. یک پرچم، هر خانه یک پرس غذا. نکته دیگه که در این عرض شعار محوریمون هم لبیک یا رسول الله که انشالله با دوستان اهل سنت و اهل تشیع در کنار هم پیام قدیر رو میشنمیم، به حضرت رسول لبیک میگیم، لبیک یا رسول الله به پیغام و به دعوتی که شما داشتین از ملت بله. در خصوص بحث امامت.
خیلی متشکرم آقای رامندی عزیز، چون فرصت نداریم اجازه بدید از شما خداحافظی بکنیم، در فرصت‌های بعدی انشاءالله بتونیم باز هم با شما هم صحبت بشیم. ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما، دعوت میکنم با برنامه رویداد از این لحظه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلبها. سلام به شما خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران. من حمید عبیری هستم، با افتخار امروز هم به اتفاق دوستان و همکارانم در کنار شما خواهم بود با رویداد در حدود 60 دقیقه پیش رو. امروز هم با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی در کنار شما خواهیم بود با رویداد از رادیو گفتگو. لطفاً شما هم شنونده این برنامه باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه برای اعلام نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکات و مطالب شما، و یا اگر سوژه‌ای مد نظرتونه که فکر میکنید ما در برنامه رویداد یا بدون خط پردگی میتونیم پیگیری بکنیم، از طریق این برنامه و این سامانه پیام کوتاه با ما مطرح کنید. و اما بریم سراغ موضوعات و سوژه‌هایی که امروز در برنامه رویداد به اونها خواهیم پرداخت. ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه‌ای ایران بدون برجام رو بررسی خواهیم کرد. جمع‌آوری کارتخوان‌ها از برخی از فروشگاه‌ها در راستای فرار مالیاتی موضوعی است که در بخش دیگه‌ای بهش خواهیم پرداخت. جزئیات تخصیص تسهیلات ویژه ازدواج به دهه 60‌ها هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت در برنامه امروز. و حمایت از کالای ایرانی از حرف تا عمل سوژه دیگری است که در خصوصش گفتگو خواهیم کرد. بریم بدون فوت وقت سراغ اولین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز. میخواییم در خصوص ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه ایران بدون برجام گفتگو کنیم با جناب آقای مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای مقتدایی عزیز، سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت جناب علی عبیدی، همکارانتون، همه مردم خوب ایران، شنوندگان برنامه شما، در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای مقتدایی، دیپلماسی منطقه‌ای بدون برجام به نتیجه میرسد؟
قطعاً ما ظرفیت‌های عظیمی رو در دیپلماسی منطقه‌ای داریم و مخصوصاً موضع آسیا و حتی ارتباطاتی که ما میتونیم با مناطق دیگر جهان برقرار بکنیم، مثل آمریکای لاتین، مثل آفریقا. و اگر سالهای گذشته همت بیشتری کرده بودیم و به این بخش بیشتر توجه کرده بودیم، الان بسیاری از موانع و مشکلات رو برطرف کرده بودیم. ولی به هر حال اگرچه دیر هنگام شروع کردیم نگاه به منطقه آسیا رو و بخشی از ظرفیت ها رو قبلا و یا فرصت ها رو از دست دادیم، اما الان مخصوصا در دوره‌ای که مجلس 11 مأموریت ارتباط در عرصه دیپلماسی اقتصادی رو بر عهده گرفته و یا دیپلماسی پارلمانی رو، و دولت 13 هم با همین شعار کار خودش رو شروع کرده، به نظر میرسه که ما گام‌های بلندی رو تا همین چند ماه گذشته به این سو برداشتیم و الان زمینه بسیار مناسبتری هم با توجه به تحولات بین المللی برای کشور ما به وجود اومده و میتونیم این کار رو انجام بدیم.
اگر حالا برگردیم به سالهای قبل که رهبری معظم انقلاب اسلامی تأکید داشتند به ارتباط بیشتر و تعامل بیشتر و دیپلماسی منطقه‌ای، شاید اگر یه مقدار اهتمام بیشتری روی این اتفاق ایجاد میشد، الان نگاه ما نسبت به برجام هم کمی متفاوت تر بود، اگرچه که در دولت آقای رئیسی هم داره همین اتفاق میفته. فکر میکنید که چقدر ما این امکان رو داریم که از ظرفیت کشورهای منطقه برای خودمون بتونیم بهره ببریم و چقدر ما این ظرفیت رو داریم که بتونیم با کشورهای منطقه تعامل داشته باشیم و خیلی دیگه نگاهی به برجام و حالا آنچه که به عنوان تبعات برجام وجود داره نداشته باشیم، یا حالا چه رابطه‌ای میتونیم بین عزت و دیپلماسی برقرار بکنیم؟
ببینید، توی بحث برجام، چون حالا شما هم اشاره داشتید، ما چند تا نکته اساسی رو دنبال میکردیم. این که تحریم‌هایی که بر ضد ایران ظالمانه اونها وضع کردن، این رو از بین ببریم. این که بتونیم به راحتی کالاهای مورد نیاز خودمون رو تهیه بکنیم، کالاهایی که داریم رو بفروشیم و پول اون رو به کشور منتقل بکنیم، این اساس برجام بود. آمریکایی ها پیمان شکستند، اروپایی ها بدعهدی کردند، ما همه آنچه که پذیرفته بودیم رو در عمل اجرا کردیم. و از یک مقطعی به بعد مجبور شدیم، مخصوصا حالا مجلس هم ورود پیدا کرد و گام به گام گفتیم که اون کارهایی که کردیم رو در واقع متوقف میکنیم تا شما به عنوان طرفهای برجامی به تعهداتون عمل بکنید، که در عمل اتفاق ویژه‌ای هم از سوی طرفهای ما نیفتاد. البته قولهایی دادن ولی هیچ وقت این قولها به
عملی نشد،
مطلوب بود، بله عملی نشد، تا اینکه مجلس 11 ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قانونی رو تصویب کردیم تحت عنوان قانون لغو کامل تحریم ها
بله.
و سیانت از حقوق ملت ایران که بعد از اون در واقع غربی ها کار رو یه مقدار جدیتر گرفتن، اما در عمل بازی کردن بیشتر تا اینکه اقدام بکنن. ببینید این فضا الان کاملا اگر نه در حد زیادی شکسته شده، یعنی دیگه انحصاری که قبلا داشت الان نداره، مخصوصا بعد از تحولات روسیه و اوکراین و اتفاقاتی که افتاد، و الان یک فضای جدید در دنیا ایجاد شده. ما در اون فضای جدید جایگاه داریم. ببینید مثلا نقاط استراتژیک دنیا که مناطق مختلف رو به هم دیگه وصل میکنه، الان دو نقطه مهمش در اختیار ماست. مثلا تنگه هرمز رو شما نگاه بکنید، اینجا یک نقطه خیلی استراتژیک است. یا اون چیزی که مرکز ثقل بود قبلا در غرب اتفاق می افتاد، الان با شتاب داره به سمت کشورهای آسیایی پیش میره. چین جایگاه پیدا کرده، خود روسیه، هند و کشورهای مهم این منطقه یواش یواش دارن اقتصاد اول جهان میشن. در دهه 90 اتحادیه اروپا یک موجی ایجاد شد و خودش رو از غرب جدا کرد. الان این موج در منطقه خلیج فارس هم در غرب آسیا و هم در کشورهای مجاور ما مثل قفقاز جنوبی و یا آسیای میانه، الان رفت و آمدهای رؤسای جمهور و مسئولینشون خیلی زیادتر شده. بله. و ما میتونیم بسیاری از موانع و مشکلاتمون رو در دیپلماسی همسایگی دنبال بکنیم.
به نظر میرسه همین دیپلماسی منطقی و تقویتش و تداومش باعث شده که ما اگر برجام هم گفتگوهاش به درازا بیانجامد خیلی نگرانی و دغدغه نداریم، و البته طرفهای غربی هم دارن تلاش میکنن که زودتر به یک توافق دست پیدا کنن، چون میدونن که نگاه ما خیلی به برجام نیست و داریم به روز ظرفیت‌های کشور و البته دوستان و همسایگانمون برخال حساب باز میکنیم.
آقای عبیدی
جانم،
ببینید غربی ها مدت ها گروکشی کردن، این گروکشی همچنان ادامه داره. واقعیتش اینه که اونها از طریق برجام بناشون بر اینکه چیزی به ما بدن نیست. بله. بلکه بناشون بر تضعیف ماست. بنابراین ما باید در این چرخه خودمون رو بازیابی بکنیم و حواسمون جمع باشه که اسیر نشیم.
بله. یه نکته‌ای هم خیلی جالب بود که در طول این یکی دو سال اخیر به ویژه کارشناسان و مقامات آمریکایی خیلی اشاره کردند به شکست تحریم‌های آمریکا علیه ایران. یعنی اونها معتقدن، خودشون از مقامات خودشون معتقدن که همه فشارها و تحریم‌هایی که بر علیه ایران طراحی شده با شکست روبرو شده.
بله ببینید،
و یه بخشش هم استفاده از همین ظرفیت‌های منطقه‌ای ماست.
بله اعلام کردن، اونها گفتن ما به دنبال فشار حداکثری فلج کردن ایرانیم.
بله.
الان چندین و چند سال از این موضوع میگذره، اونها خودشون به این نقطه رسیدن که چون این کاری رو نت اذیت کردن ما رو، منتظرشون. بله. این اهدافی هم که داشتن بهش نرسیدن.
بله.
من یه نکته ای رو بگم، نمیدونم شما چقدر وقت دارید.
یک دقیقه دیگه زمان دارید.
در این یک دقیقه عرض بکنم که ما واقعاً به عنوان یک کشور مستقل و خود اتکا الان در مرحله ای هستیم.
بله.
که مقاومتمون در برابر غربی هایی که میخواستن ما رو زمین گیر بکنن داره به نتیجه میرسه. ملت ایران باید به یه نکته توجه بکنن که آمریکایی ها
بله.
در جنگ میخواستن ما رو شکست بدن، در اون دفاع مقدس ما موفق شدیم.
بله.
الان میخوان از طریق تحمیل پیمان های بین المللی این کار رو بکنن، که اینجا هم مقاومت ملت ایران جواب داده و ما انشالله از این مرحله سخت به راحتی در روزها و هفته های آینده عبور خواهیم کرد
انشالله. خیلی متشکرم آقای مختدوی.
خواهش میکنم از جناب عالی.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا
زنده باشید. در خصوص ظرفیت های دیپلماسی منطقه‌ای ایران بدون برجام گفتگو کردم با جناب آقای مختدوی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. 3010 35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست، برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید با ما مطرح بکنید. اگر سوژه مد نظرتونه که فکر می‌کنید ما در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی می‌تونیم به اونها بپردازیم، پیشنهاد بدید از طریق همین سامانه پیام کوتاه یا به تارنمای ما به آدرس radiogoftogu.ir مراجعه بکنید و از اون طریق در زیر جدول پخش برنامه‌های ما قسمتی که درج شده سوژه از شما پیگیری از ما، کافیه که سوژه های مد نظر خودتون رو پیشنهاد بدید، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن خودتون رو هم مرقوم بفرمایید.